أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال علي بن الحسين زين العابدين عليه أفضل صلوات المصلين: لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المحج وخوض اللجاج. پنجم ماه شعبان المعظم، مصادف است با ولادت با سعادت و موفور السرور چهارمین پیشوای شیعیان حضرت امام زین العابدین در پنجم شعبان سال 38 هجری در مدینه منوره با نور خود رو جهانی با نور خود جهانی رو روشن فرمودند. خب نام مبارک اون حضرت علی بوده و کنیشون ابوالحسن. لقبهای متعددی برای اون حضرت شهرت پیدا کرده که غالبا به خاطر فزونی عبادت و نیایش امام در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی بود. او رو زین العابدین یعنی زینت خدا پرستان، یا سید العابدین سید الساجدین به عنوان سرور عبادت کنندگان و سجده کنندگان و همینطور سجاد به عنوان کسی که زیاد سجده می کرده ملقب کرده اند. پدر بزرگوارشون حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام از قریش و مادر گرامیشون شهر بانو دختر یزدگرد پادشاه ساسانی است. و چون انتصاب اون حضرت از هر دو طرف به نجابت و نسبت بسیار با ارزش قرار داده شده، لذا او رو ابن الخیارتین فرزند دو نسبت نیک نامیده اند. اوصاف بسیار زیادی رو در تاریخ برای این حضرت ذکر می کنند: گذشت، تواضع، حسن معاشرت، مردم دوستی، کثرت در دعا و نیایش، پرهیزکاری، بزرگواری و سخاوت از صفات برجسته امام سجاد بودند. او همواره پاسخ بدی را به نیکی می داد و از خطاها و لغزشهای افراد چشم پوشی می فرمود. غالب انفاقها و صدقاتی که امام علیه السلام انجام می دادن به صورت مخفی و پوشیده بود. نقل است که صدقه را پیش از آن که به طرف بدهد می بوسید، چرا که معتقد بود صدقه پیش از آن که به دست نیازمند برسد به دست خدا میرسد. رسالت مهم امام سجاد در آغاز امامت تکمیل نهضت خونین پدر و به ثمر رساندن خونهای پاک شهیدان کربلا بود. کوفه نخستین جایگاهی بود که اسیران را به اونجا بردند. امام سجاد در کوفه به یاری عمش زینب کبرا سلام الله علیها و دیگر اسیران از طریق سخنرانی برای کوفیان ایستادگی در برابر ابن زیاد و افشای جنایات او در کاخ فرمانداری چهره حقیقی قیام کربلا رو برای مردم ترسیم کردند و جنایات یزید و عبید الله و همدستان اونها رو در کشتن و به اسارت گرفتن خاندان پیامبر برملا ساختند. اون حضرت جریان شهادت پدر بزرگوار و اصحاب و اعوان و فرزندان او رو به عنوان بزرگترین افتخار خاندان خود برشمردند و بعد از برگشتن به مدینه، چون شرایط سیاسی و اجتماعی به گونه ای بود که نمیشد آشکارا با حکومت مبارزه کرد، به ناچار از سلاح دعا و مناجات بهره گرفت. از اونجا که در اون شرایط دعا بهترین و مؤثرترین عامل سازندگی و تربیتی افراد بود، مجموع دعاهای امام سجاد علیه السلام در کتابی به نام صحیفه سجادیه گرد آمده و از نظر سازندگی و تأثیر گذاری در مرتبه ایست که اون رو اخت القرآن یا گاهی زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم لقب داده اند. این کتاب مشتمل بر 54 دعا در موضوعات مختلفه که در غالب اونها ذکر صلوات تکرار شده. به هر حال امام سجاد در دوران 34 ساله امامت خودشون با 5 تن از خلفای اموی معاصر بودند، اما هرگز از مسئولیت خطیر و سنگین خودسازی و سازندگی امت جدش و مبارزه با استبداد حاکم بر جامعه دست بر نداشت. اون حضرت در تشویق و ترغیب بر آموزش علم و دانش‌اندوزی این جمله رو که در صفحه 185 از جلد اول بهار الانوار وارد شده فرموده است که لو یعلم الناس ما فی طلب العلم، چنانچه مردم منافع و فضائل تحصیل دانش را می دانستند لطلبوه، هر آینه اون را تحصیل می کردند، به دنبال طلب علم می رفتند، ولو به سفک المحجه و خوض اللجج، هرچند با ریخت شدن خونهای قلبها یا فرو رفتن در زیر آبها در گردابهای خطرناک باشه. یعنی برای به دست آوردن دانش که یکی از امتیازات در دین مبین اسلام و در مکتب تشیع به حساب میاد، از تحمل هیچ سختی فروگذار نمی شدند. لذا فضلای عزیز، دوستان ارزشمند، قدر موقعیت خود رو بدونند و جایگاه تحصیل علم رو که در اون قرار گرفتند ارج بنهند و از همه فرصت هایی که به دستشون میاد در مسیر علم‌اندوزی و دانش آموزی به بهترین نحو ممکن استفاده بکنن. یک بار دیگر این روز فرخنده رو خدمت همه عزیزان تهنیت و شاد باش عرض می کنم و بحثمون رو در رابطه با وقوف در عرفات که به عنوان یکی از اجزاء واجب حج است پی میگیرم. بحثمون در رابطه با مسئله چهارم از مسائل مربوط به وقوف در عرفات که مشتمل بر شش فرع. در این مسئله چهارم حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته شش فرع رو مطرح کردند که ما در جلسات گذشته چهار فرع از این فروع رو مورد مداقه قرار دادیم. من مسئله رو میخونم. فرع اول این بود که لو نفر عمدن من عرفات قبل الغروب الشرعی و خرج من حدودها و لم یرجع فعلیه الکفارتو به بدنه. بعد از اینکه در فرع اول فرمودند کوچه عمدی از عرفات اگر قبل از غروب شرعی باشه و بره و بر نگرده باید یک شتر رو کفاره بده، در فرع دوم محل ذبح این شتر رو بیان کردند که یذبح ها فی ای مکان شاء والاحوت الاولا ان یکون فی مکه. این الاحوت الاولا رو در مباحث قبلی که حضرت امام راحل به عنوان احتیاط مستحبی مکان رو مکه قرار دادند قبلا عرض کردیم که شایسته بود به جای مکه منا رو بگن، مگر اینکه بگیم منظورشون از مکه همون مناست. در فرع سوم فرمودند کسی که امکان کفاره دادن یک شتر رو نداره، وضعیت مالیش وضعیت مناسبی نیست، اینجا بره سراغ بدل و جایگزین کفاره دادن یک شتر. ولو لم يتمكن من البدنه صام 18 يوما. اینجا باید 18 روز رو روزه بگیره. اما آیا این 18 روز در سفر باشد جایز است یا نه؟ فقط باید در حضر باشه یا در وطن و یا جایی که قصد عشره داره؟ عرض کردیم که نه، فرقی نمی کنه، از اطلاق ادله استفاده میشه که چه در سفر چه در حضر، چه در مکه چه در غیر مکه. آیا پشت سر هم باشند یا نه متناوباً میتونه این روزه رو بگیره؟ عرض کردیم که اون چه از روایات استفاده میشه اینه که توالی لازم نیست، هرچند حضرت امام فرمودن والاحوت الاولا بازم به عنوان احتیاط مستحب ایکون علا ولا این، اینکه این 18 روز پشت سر هم باشه. اما فرع چهارمی که بررسی کردیم این بود که ولو نفر سهوان و تذکر بعده یجب الرجوع، و در این حال ولو لم یرجع اثم ولا کفارت علیه و این کان اهوته. پس اگر سهون و ندانسته قبل از غروب شرعی از عرفات کوچ بکنه و بعدن متوجه و متذکر بشه یجب الرجوع، واجب برگرده و باقی مونده زمان رو در عرفات سپری بکنه و وقوف داشته باشه. اگر بر نگشت گناه کرده. اما فرمودن که این گناه کفاره ای نداره ولا کفارت علیه و این کان احوته، که در اینجا عرض کردیم ای کاش امام راحل تفصیل می دادند و می فرمودن که اگر کفاره رو، سبب کفاره رو انجام گناه بدونیم، در اینجا هم چون مخالفت کرده و برنگشته و گناه کرده باید کفاره رو بده، اما اگر سبب و موجب کفاره رو بگیم افاضه حرام موجب کفاره است، اینجا افاضهش افاضه حرام نبوده، چون وقتی که کوچ کرد از عرفات فرض اینه که کوچش سهوی بوده، گناه نداشته، لذا کفاره ای هم نداره. پس در یک صورت کفاره رو واجب میدونیم، در یک صورت میگیم واجب نیست. بحث امروز ما این فرازه به عنوان فرع پنجم و والجاهل بالحکم کناسی. پس توجه کنی این فرع پنجم رو که میفرمایند الجاهل بالحکم کناسی، کسی که جهل به حکم داره همانند کسی است که فراموش کرده. خب فرع پنجم رو به دنبال فرع چهارم آورد که لو نفر سهوان لا کفارت علیه. در فرع چهارم نظر این بود که اگر قبل از غروب شرعی سهوًا از عرفات کوچ کرده، منتها قبل از این قضای وقت متذکر شد که نباید از عرفات کوچ میکرد، لازمه برگرده و باقی مونده وقت رو در عرفات بمونه. لذا اگر برگشت که کفاره ای نداره، اگر هم بر نگشت چون سهوًا رفته بود و در رفتن که رفتن سهوی بوده مرتکب گناهی نشده تا سبب وجوب کفاره بشه، لذا گفتیم کفاره ای بر او ثابت نیست، هرچند موندن بعد از اون نافرمانی است، داره گناه میکنه. حال باید دید که اون لو نفر سهوًا منظور از سهوًا چیه. اونی که به ذهن میاد چون در مقابل عمد قرار داده شد، در اول مسئله فرمود لو نفر عمدن من عرفاتن، اینجا که میرسیم فهمد که ولو نفر سهوًا، مراد از این سهو وقتی در مقابل عمد قرار گرفته همون جهله. جهل در مقابل عمد و علم قرار میگیره. خب پس در واقع در فرع چهارم امام خمینی رحمت الله تعالی علیه در قالب لو نفر سهوًا حکم صورت جهل رو بیان کرده. و معلوم شد که برای جاهل کفاره ای ثابت نیست. لذا بهتر بود در اینجا، یعنی در فرع پنجم، برعکس بیان بکنه و بفرماید که و ناسی کل جاهل بالحکم، کسی که حکم رو میدونسته و فراموش کرده همانند کسی است که جاهل به حکمه. همچنان که در مورد جاهل به حکم گفتیم اگر قبل از غروب شرعی عرفات رو ترک بکنه کفاره بر او ثابت نیست، پس برای فراموش کننده و ناسی هم بگیم کفاره ای واجب نیست. و الا اینی که الان آورده در به عنوان فرع پنجم و الجاهل و بالحکم کن ناسی، گویا ناسی رو قبلا فراموش کرده، ناسی رو قبلا فرموده و الان میخواد جاهل رو تنظیره به او بکنه. اگر این رو در نظر بگیریم، لازمش این بودی که در قبل به عنوان فرع چهارم ناسی رو بیان میکرد و الان در فرع پنجم میفرمود جاهل هم مثل ناسیه. یعنی در فرع چهارمی که جلسه گذشته بررسی کردیم باید میفرمود که اذا خرج ناسیا ثم تذکر بعد الخروج یجب الرجوع ولو لم یرجع اثم ولا کفاره علیه و ان کان اهوته. اینجوری باید میفرمود. حالا الان فرض این میشد که چون حکم ناسی رو قبلا بیان کرده، جاهل رو میخواد به او تشبیه بکنه. پس ابتدا حکم ناسی رو میفرمود، اذا خرج ناسی ثم تذکر بعد الخروج یجب الرجوع ولم لم یمجع ارثم ولا کفارت علیه و این کان احوته. بعد اینجا میفهم بله، خب ناسی رو که گفتیم، حالا میگیم والجاهل بالحکم کن ناسی. جاهل رو هم عطف بر ناسی میکرد و حکم از اونجا استفاده میشد. اما با توجه به این که در روایات حکم عامد رو و حکم جاهل رو بیان کردند، نه ناسی رو، بهتر بود اونگونه که عرض کردم تعبیر برعکس بشه. بگیم خب وقتی حکم عامد رو از روایات فهمیدیم و حکم جاهل رو هم از روایات فهمیدیم و در فرازهای قبلی هم جاهل در مقابل عامد بوده، حالا بگیم ناسی هم همانند جاهله. لذا است که میبینیم شخصیتی مثل فاضل نراقی رحمت الله تعالی علیه در کتاب مستند صفحه 224 از جلد 12 عبارتشون اینه: و ناسی کل جاهل، کسی که فراموش کرده که در عرفات هست و با و تا غروب شرعی باید در عرفات بماند و با این فراموشی کوچ کرده و از عرفات رفته، مثل کسی است که جاهل به حکم بوده، نمیدونسته که اگر قبل از غروب شرعی از عرفات بره کار حرامی انجام داده و کفارش یک شطره. خب حالا ایشون پس همان گونه که عرض کردیم گویا چون حکم جاهل مشخص بوده، ناسی رو به او تشبیه میکنه، فهمد که و ناسی کل جاهل. و این تشبیه رو هم اینکه حکمشون در اینجا مثل همه، حکمشون مثل همه، دلیلش رو اجماع قرار داده، فرموده بل اجماع. بلکه پا رو فراتر گذاشته، فرماید که اصلا چرا داریم تنظیر میکنیم، ما تشبیه میکنیم، نه اصلا بگیم حکم ناسی از خود حکم جاهل استفاده میشه، اصلا ناسی داخل در عنوان جاهله. بل یمکن ادخاله فی الجاهل، بلکه ممکن است داخل کردن این ناسی در عنوان جاهل، اون جاهلی که المنصوص علیه ای زن، که صراحتا حکمش در روایات بیان شده همچنان که حکم عامد بیان شده. بنابراین ولو علم او ذکر قبل الغروب، اگر علم پیدا کرد، جاهل بود عالم شد، یا ناسی بود متذکر شد. پس ولو علم او ذکر قبل الغروب وجب علیه العود مع الامکان. این جاهل و ناسی در صورتی که امکان برگشتن به عرفات و وقوف در باقی مونده وقت در عرفات رو دارند، باید برگردند. برای چی برگردند؟ امتثالا للامر الواجب علیه، برای امتثال و تبعیت کردن از امری که تبعیت کردن اون واجب بوده. و اون چیه؟ این وقوف در عرفات تا غروب شرعی است. پس باید برگردن و تا غروب شرعی در عرفات بمونن تا واجب خودشون رو که بودن در عرفات هست از ظهر شرعی تا غروب شرعی امتثال کرده باشند و انجام داده باشند. خب به هر حال اصل مطلب این که حکم ناسی و جاهل در اینجا یک نواخته و مثل هم هست جای بحث نیست. اما این که آیا بگیم در فرازهای قبلی و در روایات آیا حکم جاهل رو فهمیدیم و الان میخواییم ناسی رو به او تنظیر کنیم، یا برعکس ناسی رو فهمیدیم و الان میخواییم جاهل رو تنظیر بکنیم، عبارت حضرت امام خمینی این بود که الجاهل و بالحکم کالناسی، یعنی گویا قبلا ناسی رو حکمش رو میدونستیم، الان از تنظیر ناسی به جاهل به ناسی میخوایم حکم جاهل رو هم به دست بیاریم، در حالی که واقعیت اینه که نخیر، ما جلوتر حکم جاهل رو فهمیدیم و الان باید بگیم و ناسی کالجاهل بالحکم. جاهل رو که میدونستیم، ناسی هم مثل جاهل باشه. اما ششمین و آخرین فرعی رو که حضرت امام خمینی در مسئله چهارم آورده و این مسئله طولانی رو به اون ختم کرده اینه که میفهمد ولو لم یتذکر حتی خرج الوقت فلا شیء علیه. لو لم یتذکر، کسی که از روی جهل یا نسیان، نه از روی علم و عمد، از عرفات خارج شد، رفت به مشعر و یادش نیمد که باید بر میگشت و باید تا زمان غروب شرعی در عرفات میموند، همینجور در مشعر موند تا بقیه هم به او ملحق شدند و اومدند، دیگه وقت وقوف در عرفات تمام شد، یعنی غروب شرعی شد، حالا دیگه لازم نیست برگرده، کفاره ایم بر اون نیست چون عمدن نرفته بوده. علت این که میگیم کسی که از روی جهل یا نسیان رفت و متوجه و متذکر نشد تا زمانی که وقت وقوف در عرفات تمام شد، یعنی تا غروب شرعی حاصل شد، اینجا کفاره ای نیست، برای اینکه کفاره مال کسی است که از روی علم و عمد کوچ کرده باشه، اقدام به خروج قبل از غروب از سرزمین عرفات کرده باشه. خب وقتی ثبوت کفاره اختصاص داره بر نفر ام علمی و نفر ام رو از روی علم و عمد، خب معلومه برای کسی که از روی علم و عمد نبوده بلکه از روی نسیان و جهل بوده، برای او کفاره ای ثابت نخواهد بود. این هم آخرین فرع از فروع ششگانه مذکور در مسئله چهارم. پس مسئله چهارم بحثش تمامه، جلسه بعد انشاءالله وارد مسئله پنجم خواهیم شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.